بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. سوال اصلی در این قاعده دوم ای بود که آیا هیئت جدای از ماده، خود هیئت آیا اطلاق در آن راه دارد یا ندارد؟ اطلاق در آن راه دارد یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم هیئت اطلاق داره، مثلا هیئت امر یا هیئت نهی وارد شد از ناحیه شارع به دست ما، این هیئت اگر گفتیم اطلاق داره، یعنی مثلا سل فی جمیع الاحوال، این اطلاق ازش استفاده میشه، اطلاق احوالی، شمول احوالی حالات مختلف رو در بر میگیره. ولی اگه گفتیم اطلاق نداره، نه خیر، هر حالی رو در بر نمیگیره، فقط او حالی رو در بر میگیره که خود لسان دلیل برای ما بیان کرده باشد. یعنی نیاز به یک قرینه ای داریم، حالا متصله منفصله. اصل مطلب سره گفتیم برای توضیح این قاعده، عرضم بزرگ با سعادت شما که چند تا مقدمه میگیم. مقدمه اول اقسام وضع بود، خدمتتون عرض کردیم که ما وضع عام داریم، موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. این چهارمی هم محاله هم بفرمایید غیر واقع، وقوع پیدا نکرده. سومی وقوع امکان داره، ولی سر وقوعش حرف، اون دو تا اولی هم قطعا هم ممکنند هم وقوع پیدا کنند. بعد مقدمه دوم این بود که در معانی حرفیه از کدام یک از اقسام چهارگانه است؟ معانی حرفیه گفتیم اختلاف نظر وجود داره. بعضی از آقایان مثل مرحوم عرضم بزرگ با سعادت شما که آخوند صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه فرمودن در حروف وضع عامه، بفرمایید موضوع الله هم عام، ولی بعض دیگر از آقایان اصولیین اونها قائل شدن به اینکه مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مثل امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اینها گفتن که در باب حروف وضع عام است، موضوع له بله خاص. خب این دوتا مقدمه رو محضرتون توضیح داد. دلیل بر این که موضوع له در باب حروف خاصه و عام نیست اینه که اسما دلالت بر یک معانی دارن که ما این معانی رو میفهمیم. خوب دقت کنید، ما وقتی میشنویم زید معنای زید رو میفهمیم، وقتی میشنویم قائم معنای قائم رو میفهمیم. حالا چه زید به تنهایی بله نطق بشود بگن زیدون، یا در ضمن یک جمله نطق بشه بگن زیدون قائمون، ما برای اسما یک معانی کاملا میفهمیم و برای فهم این معنا نیازمند چیز دیگری نیستیم، برخلاف چی؟ برخلاف حروف. ما در رابطه با حرف، الان یه نفر به من شما بگه فی، ما تو فارسی فی رو ترجمه کردیم به در. الان به شما بگن در، خب این در یعنی چی؟ در کجا؟ در چی چی؟ هیچ معنای درست حسابی نداره. در صورتی ما برای کلمه فی به معنای در یه معنایی میتونیم در نظر بگیریم که در ضمن یک جمله بیاد، بگم بله جلستو، بله مثلا فی المدرسه، جلستو فی الصف، مثلا جلستو فی السیاره، نشستم در ماشین. خب اینجا معنا پیدا میکنه. حرف در صورتی معنا داره که ما اون رو در ضمن یک کلامی و درون یک جمله‌ای بشنویم. پس بنابراین حرف معناش ربط بین معانی اسمیه است. من میگیم آقا زیدان جلسه فی المدرسه، ای فی میاد ارتباط میده مدرسه بین زید، بین جلوس زید و بفرمایید مدرسه. مدرسه یا جلوس زید در کجا بود؟ در مدرسه. پس نقش حرف ربط بین معانی اسمیه است، و اگر این حرف از جمله جدا بشود به صورت تنهایی بیاد هیچ معنایی نداره. نتیجه‌ای که از این حرف میگیریم این است که حرف معناش معنای ربطیه. خوب دقت بفرمایید. و حالا مراد از ربط، وقتی میگیم آقا حرف معنای، حرف معنای ربطیه، یعنی خود معناش معنای ربط، مفهوم ربط یا یکی از مصادیق ربط. بله حرف وضع شده برای این که یکی از مصادیق ربط را به ما بفهماند، یعنی اون مصداق ربط بین طرفین، اون ربط خاصی که بین زید است و مدرسه، اون ارتباط بین زید و مدرسه در واقع به معنای ربط کلی عام که نیست، یه ربط خاص و یه ربط خصوصی بین زید و این مدرسه آیت الله گلپایگانی. پس بنابراین حرف مفهم معنای ربط خاص یا مصداق برای ربط بین طرفین به معنای مفهوم ربط نیست، چون مفهوم یه معنای کلیه ولی مصداق بفرمایید یک معنای جز. پس بنابراین موضوع له در باب حروف، یعنی آن چرا که حرف را برای افاده اون معنا وضع کردن، موضوع له در باب حروف نمیتواند عام بگی باشد، بلکه موضوع له در باب حروف چیه؟ خاص. پس حروف از مصادیق قسم چندم از اون چهار قسم وضع، قسم سوم وضع درشون عامه، یعنی ابتدا وضع یک معنای عامی رو تصور میکنه و بعد میاد لفظ فی را برای بله نه اون معنای عام و مفهوم کلی، بلکه برای مصداق آن و جزئی آن وضع میکنه و قرار. خب نکته سوم و آخرین نکته که دیگه حالا بعد به نتیجه میرسیم ما از این مقدمات سگانه، این است که هیئت، آقایون خوب دقت کنید، هیئت معنای حرفیه. خود هیئت هم یکی از معانی حرفیه، یعنی یه معنای ربطیه، معنای مستقلی بفرمایی نیست. خب بنابراین بفرمایید اینو نیاز به توضیح داره. توضیحش هم اینه که فعل آقایان، مثلا شما یه فعل امر در نظر بگیرید، شارع فرموده است صله، درسته؟ صله فی المسجد. این الان یه صله فعل امره، این فعل امر مرکب از دو بخشه. بخش اول بگی ماده، بخش دوم هیئت. مادهش عبارت هست از صلات. صله مادهش چی چیه؟ صلات. هیئتش چیه؟ هیئت افعال، هیئت امر، درسته؟ ماده صله که صلاته یه مدلوله و معنای اسمی داره. اون معنا معنای اسمیه. معنای اسمی یعنی چی آقا؟ یعنی معنای مستقل که به تنهایی وقتی به کار برده میشه ما یه چیزی ازش میفهمیم. صلات یک معنای اسمی داره، ولی خوب دقت بفرمایید، حالا که صله مادهش عبارت است از صلات، میتونیم صلات رو به جای صله بگذاریم؟ بگیم یا زید به جای صله فی المسجد، ای زید برو تو مسجد نماز خون، بگیم یا زید صلات فی المسجد؟ نمیشه. صلات جای فعل قرار نمیگیره. چرا؟ چون تو فعل علاوه بر این ماده یه چیز دیگری هم وجود داره که عبارت هست از هیئت. خوب دقت بفرمایید. بنابر این ما میفهمیم که فعل مرکب از دو بخش ماده و هیئت. حالا فعل که یک معنای بیشتر از معنای اسمی داره، او بیشتریه چیزیست به نام هیئت، چون هیئت قابلش اصطلاحاً اشاره نیست، لفظ نیست هیئت که ما بتونیم بگیم آقا یه عنوان مشیری به او پیدا بکنیم، درست؟ ما کجا میفهمیم در سله علاوه بر ماده هیئت هم هست؟ از اینجا که میفهمیم که میبینیم آقا مادهش عبارت هست از صلات، ولی ما صلات رو نمیتونیم به جای صله بگذاریم. پس معلوم میشه صله یه چیزی بیشتر از صلات داره. اون چیزی که بیشتر از صلات هست اسمش چیه؟ اسمش هیئت. خب پس در واقع همچنان که ماده در فعل، در فعل هم ماده یک معنای مستقلی دارد که عبارت است از صلات، هیئت هم مفید یک معنای است. مثلا اون طلب صلات از مخاطب، اون هیئت افعل که طلب درش نهفته است، اون هیئت هم وضع شده برای یک معنا. اما معنایی را که هیئت میرساند یک معنای مستقل اسمی نیست، بلکه معنایی را که از هیئت استفاده میشود یک معنای اصطلاحاً نسبی ربطی است، یعنی میاد نسبی است، چون نسبت دهنده یک کلمه به کلمه دیگره، و ربطی است یعنی میاد ایجاد ارتباط و اتصال بین المعنیین میکنه. بنابراین هیئت یک معنای اسمی استقلالی نیست، چون اگر معنای اسمی استقلالی بود ما میتونستیم میتونستیم این این معنای اسمی استقلالی رو به جای فعل بگذاریم. عرضم به حضور با سعادت شما، یعنی مثلا اینطوری بگیم آقا اضرب یه ماده داره زن، یه هیئت داره افعل طلب فلان مثلا. خب اگر این هیئت یک معنای مستقلی باشد، پس بایستی بتونیم بگیم آقا اضرب یا سلم مساویست با دو تا معنای اسمی، در حالی که ما نمیتونیم به جای سل دو تا معنای اسمی، یکی ماده یکی هیئت بگذاریم. توجه فرمودین؟ نمی شود به جای فعل دو اسم قرار داد، یه اسمی دال بر ماده یه اسمی هم دال بر بفرمایید هیئت. پس بنابراین معلوم میشه که مدلول هیئت یک معنای مستقل اسمی نیست، یک معنای نسبی ربطیه. پس بنابراین دقیقاً هیئت مثل معنای حرفی داره، همونطوری که حرف هم میگفتیم معنای مستقلی بگیم نداره، معناش ربطیه، معناش عالیه و ربطیه و ایجاد نسبت کردن بین دو طرف اصطلاحاً این حرفه. وقتی میگیم آقا ضربتو بله زیدن به فلان، این حرف با مثلا اینجا به کار رفت، یا رأیتو زیدن فل مدرسه، اینجا حرف فی به کار رفته، جلستو علل کرسی، حرف علا بکار رفته. همونطوری که علا فی با لام و حروف دیگر معنای ربطی دارن معنای استقلالی ندارن، هیئت هم آگه معنای استقلالی نداره، معناش معنای ربطیه. پس بنابراین هیئت معناش معنای حرفیه. هیئت برای همه خاطر میگیم الهیئتو منال حروف، هیئت از حروف. چرا؟ چون گفتیم حرف یعنی یک معنای ربطی، حرف یعنی یک معنایی که در واقع استقلال نداره. بنابراین وضع هیئت، وضع در حیات از کدام یک از این اقسام چهارگانه میشه؟ قسم سوم. بله، مدلول هیئت و معنای هیئت یک معنای جزئی است. خب وقتی گفتیم میشه مثل حرف، در حرف یعنی گفتیم وضع عامه، ابتداعا وضع یک معنای عامی رو تصور میکنه، بعد میاد لفظ فی را، اول میاد ظرفیت عام رو تصور میکنه معنای ظرفیت به صورت عام، بعد میاد لفظ فی را وضع میکند برای یک ظرفیت خاص و جزئی که میشود وضع بگه آن موضوع له خاص. وقتی موضوع له شد خاص، اطلاق و تغییر درش راه بگه نداره. اطلاق و تغییر در کجا راه داره؟ در یک معنای عام، معنای شامل، معنای وسیع، اونجا اون اطلاق پذیره. ولی اگه جزئی شد در زید اطلاق معنا نداره، اصلا معنا نداره، این خودش یک جزئی است. اطلاق دلالت بر یک شمول و فراگیری و عمومیت دارد، در حالی که در اینجا وجود نداره. پس هیئت از معانی حرفیه. حالا بریم الباقیش اشکالات و حرف و حدیث انشاءالله تو جلسه صلی الله علیه و آله.